برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه دایره مینا. ما در برنامه های گذشته، 4 برنامه که گذشت، به معرفی ویژگی های هنری و معماری یکی از آثار ارزشمند و زیبای دوران صفوی یعنی مسجد جامع عباسی یا مسجد امام اصفهان پرداختیم. در رابطه با هنر، کتیبه ها، خوشنویسی، کاشیکاری، ویژگی های هنری و معماری و زیباترین تدابیری که هنرمندان و شاخصترین کارهایی که معماران در این مسجد انجام داده بودند برای شما سخن گفتیم. آخرین قسمت مربوط به این مسجد معرفی دو نهاد آموزشی زیبا و با معماری فوق‌العاده قابل اعتنا در این مسجد دوران صفوی هست. در گوشه جنوب غربی مسجد جامع عباسی مدرسه واقع شده که به وسیله دو مدخل بزرگ به صحن مسجد و 3 مدخل بزرگ دیگه به محوطه زیر گنبد غربی مسجد متصل میشه و این مدرسه رو سلیمانیه میگن. حالا چرا سلیمانیه میگن؟ به خاطر اینکه سردر این مدرسه که به سمت کوچه پشت مسجد هست کتیبه‌ای داره که این کتیبه اولین سال سلطنت شاه سلیمان صفوی رو نشون میده. کتیبه به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی لاجوردی رنگ و به قلم استاد محمد رضا امامی مورخ به سال 1078 هجری قمری است. مدرسه سلیمانی قرینه مدرسه دیگری است که اون هم در جنوب مسجد جامع عباسی واقع شده و اون مدرسه عباسی یا ناصری است. مسجد جامع عباسی در نهاد آموزشی سلیمانی حجره‌ای قرار نداره. یعنی بهتره بگم که مدرسه سلیمانیه حجره‌ای نداره، به جای اون غرفه هاییست که داخل و خارج اون غرفه ها با کاشی های بسیار زیبای 7 رنگ تزیین شده. از جمله ویژگی های مدرسه سلیمانیه که در مسجد امام اصفهان واقع شده وجود شاخص ساعت هست، یا ساعت شیخ بهایی، یا محلی که در حقیقت قطع سنگی به شکل شاخص در محل معینی تعبیه شده ظهر حقیقی اصفهان رو در 4 فصل نشون میده. به طوری که نقش شده محاسبه این سنگ رو جناب شیخ بهایی دانشمند فقیه ریاضیدان معروف عهد شاه عباس انجام داده. سطح فوقانی این شاخص به شکل مثلث قائم الزاویه است که وتر مثلث در جهت طرفی است که ظهر رو تعیین میکنه و یک ضلع مجاور زاویه قائم وصله به دیوار و ضلع دیگرش نماینده قبله مسجد. مدرسه سلیمانیه در درون خودش در به خصوص در عصر صفوی شاهد آمد و شد دانشمندان و شخصیت‌های علمی بوده. یکی از اونها ملا جمشید کسکری هست که از شاگردان علامه ملا محمد باقر مجلسی بوده. یه نهاد آموزشی دیگه که اون در جنوب شرقی مسجد جامع عباسی قرار گرفته، مدرسه ناصریه است. کتیبه های بسیاریش مربوط به دوران شاه عباس دوم هست و خطوطی که به وسیله محمد رضای امامی و به سال 1077 این مدرسه، یعنی مدرسه عباسی یا ناصریه، حجره های متعددی داره که اهل علم در اون ساکن بودن و الان هم بازسازی شده. کتیبه داخل محراب مدرسه عباسی یا مدرسه ناصریه واقع در مسجد امام به دوران شاه سلیمان و همونطور که عرض کردم قبل از اون دوران شاه عباس دوم میرسه. نقل شده که این نهاد آموزشی در عهد شاه عباس اول به خاطر تعلیم حدیث و فقه مورد توجه بوده و عالمان و دانشمندان نامور در این مدرسه رفت آمد داشتند. در زمان قاجاری، خصوصا در اواخر دوران قاجار، به خاطر حضور بعضی از خاندانهای علمی، خصوصا خاندان نجفی مسجد شاهی، این مدرسه، یعنی مدرسه ناصریه یا عباسی، مورد توجه بوده است. ما در این پنج برنامه به معرفی آثار و عظمت هنری، معماری، ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی و خصوصا ظرافت‌های مسجد جامع عباسی بپردازیم. امیدواریم که این مجموعه برنامه در رابطه با مسجد جامع عباسی در میدان نقش جهان مورد توجه شما عزیزان فرهیخته برنامه دایره مینا قرار گرفته باشه. از خداوند بزرگ خواستار موفقیت و سربلندی همه شما عزیزان هستم. سربلند باشید.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، همراه شما هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم برنامه دایره مینا بود. این برنامه کاری بود از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ که تقدیم حضورتون شد. در این برنامه به معرفی مساجد تاریخی ایران پرداخته میشه که با هم شنیدیم. داریم به ساعت 3:40 بامداد نزدیک میشیم و طبق فرست و زمان پخش برنامه های این بخش میبایست که برنامه ناز و نیاز رو تقدیمتون کنیم. این برنامه حاصل تلاش عزیزانمون در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ هست که به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی از آن صبح و افق تهران خواهیم رفت. هنگام شنیده شدن گلبانگ روحانی اذان صبح از مأذنهای تهران در ساعت 4:02 بامداد خواهد بود. از همگی شما عزیزان در این لحظه های سراسر نور و رحمت التماس دعای خیر داریم. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه ناز و نیاز.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سفیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز. جز خدا کیست که در سایه مهرش باشی؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. خدایا با نام و یاد تو و به امید مهربانی و رحمتت آغاز میکنی. سلام.
الهی خدای من، بی نگاه لطف تو هیچ کار به سامان نمی رسد. نگاهت را از ما دریغ مکن.
آمدم با دست خالی، پر ز شور و وجد و حالی. من همه تن حس خواهش، تو کریمی تو خدایی. بی پناهم چون پناهی، بندت را کن نگاهی. در هوای شهر باران کن نصیبم بسپاری. الهی ببخشا من روسیا از گناهی.
قرآن شعر نیست، نثر هم نیست، چیزی است که نه شعر است نه نثر است، اما هم زیبایی بهترین شعر را و هم زیبایی بهترین نثر را داره.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بحث از احوالات قیامت بود و حالات جهنمیان. یکی از آیات بسیار تأثر برانگیز و سخت در ارتباط با عذاب دوزخ آیه 56 از سوره مارکه نساء هست و آیه ایست که آدم رو به تأمل وامی داره. اجازه بدید با هم بخوانیم و ترجمه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. آنان را که به آیات ما کافر شدند و به آتش خواهیم افکند. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. هرگاه پوست تنشان بپزد و از بین برود، پوستی دیگرشان دهیم تا عذاب خدا را بچشند. ان الله کان عزیزا حکیما، که خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. خب البته اینجا بعد مفسرین بحث دارن، مثلا گفته شده است چرا پوست رو اینجا گفته، چون میدونید که پوست انقدر به اصطلاح اون مویرگ ها و اون اعصاب بسیار حساس درش وجود داره و اینم قدرت خداست که به محض اینکه به کمی حرارت مثلا نزدیک بشه یا آسیب نزدیک بشه، زود عکس العمل نشون میده انسان، اینقدر حساسه و بیشترین آسیب و فریاد رو هم همین سوزش پوست و این قشر رویی بدن ما انسان ها تشکیل میده و حساسیت نشون میده. برای همین پوست رو اینجا مثال زده که این پوست از بین می رود، پخته می شود، می سوزد و دوباره پوست جدید رویانیده می شود. این عذاب واقعا دردناک هست. یه شخصی به نام ابن ابوالعوجا که از ملحدان مشهور زمان امام باقر امام صادق علیه السلام بود، از حضرت امام باقر سوال می کنه راجع به این آیه. می فرماید که حالا اون پوست هایی که گناه کردن حالا عذاب میبینن، تقصیر این پوست های جدید چیه؟ حضرت فرمودن که وای بر تو، پوست های عوض شده همون پوست های اولند و غیر اون. بازم متوجه نشد، گفت برام توضیح بدید یعنی چی هم پوست های اولند هم غیر اون. حضرت فرمودن اگر کسی یه خشتی رو خورد کنه و اون رو گل کنه و دوباره خشت بزنه، آیا خشت اولی و در این حال غیر اون نیست؟ اینجا بود که تسلیم شد و قبول کرد. یعنی وقتی این خشت قدیمی رو دوباره گل میکنه و دوباره تبدیل به خشت میکنه، هم خشت قبلیه و هم یه چیز جدیده. بنابراین قانع شد و سکوت کرد و از حضرت تشکر کرد. امیدواریم که خداوند همه ما را از عذاب دوزخ نجات بده. خدا نگهدارتون باشه.
هر که خدا را بشناسه او را دوست می‌داره.
یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. خدا کم رو قبول میکنه زیاد میبخشه.
سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی.
در نماز ایستادم، صف به صف جمله ملائک به تقرب مشغول، نیمی از وصف خدا میگفتم نیمی از خواهش خود، تا رسیدم به سجود. ذکر سبحانه مرا بی خود کرد،
سبحان الله
رب مرا تا علو اعلا بود،
یا رب
تا به خود باز نگشتم جایمان بالا بود، و ملائک همه در حسرت یک لحظه حضور تا به خود برگشتم، و نگاهی به سجودم کردم و نگاهی ز زمین تا به خدا، و شهادت دادم که به جز او همه هیچند و کمند.
ای خدا منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خدا تمون بده، من یه عمر که سیره قفصم به منه، پرند آسمون بده، به من پرند آسمون بده.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره بقره آیات 233 تا 235. قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم.
ترجمه آیات 233 تا 235 سوره بقره. به نام خداوند بخشنده مهربان. و مادران فرزندان خود را 2 سال تمام شیر دهند. این حکم برای کسی است که بخواهد دوران شیر خارگی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان به طور شایسته بر عهده پدر است. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی شود. هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری نیز نباید به خاطر فرزندش ضرر ببیند و مانند همین احکام بر عهده وارث نیز هست. پس اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و ثواب دیده یکدیگر کودک را زودتر از شیر بازگیرند گناهی بر آن دو نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناهی نیست به شرط آنکه چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته اید به طور شایسته بپردازید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آن چند جام می دهید بیناست و کسانی از شما که می میرند و همسرانی بر جای می گذارند همسران 4 ماه و 10 روز انتظار می برند پس هرگاه عده خود را پایان رساندند در آنجا آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند